نوار شماره 535 دی قسمت چهارم، کتاب ربکا اثر دفن دموریه، ترجمه حسن شهباز، صفحه 62. ساکت ماندم. پاسخ این پرسش با آسانی امکان نداشت. حتی همین امروز هم که مدت‌های متمادی از آن تاریخ گذشته، نمی‌توانم در این باره با شتاب قضاوت کنم. من فقط یک روز چنین خیالی به مغزم رسوخ کرده بود و آن روزی بود که با او به گردش رفته بودم. اتومبیل با سرعت عجیبی جاده‌های مارپیچ را طی می‌کرد و من ساکت و بی حرکت کنارش نشسته بودم. سکوت ممتد و راه طولانی مرا به دامان آرزوها کشاند. پیش خود فکر کردم که کاش مصاحب من روزی بیمار می‌شد و مرا برای پرستاری نزد خود می‌خواند. آن وقت به کنارش می‌رفتم، به گوشه بسترش می‌نشستم، دستمال معطر را در آب خیس می‌کردم و آنقدر صمیمیت و مهربانی نشان می‌دادم تا حالش خوب می‌شد. و بعد وقتی از بستر بیماری برمی‌خواست، محبتش به من هزار مرتبه زیادتر می‌شد تا آنجا که نمی‌توانست یک لحظه بدون من زندگی کند. من همسر یک شخصیت بارز و برجسته‌ای شدم. این فکری بود که فقط آن روز در عالم خیال و تصور به مغزم خطور کرده بود و حالا این پیشنهاد ناگهانی مرا به حیرت عجیبی دچار می‌کرد. آنقدر غیر عادی جلوه‌گر می‌شد که با این که از دهان او می شنیدم نمی توانستم باور کنم. اما مثل اینکه این کار برای مصاحب من امری بسیار حقیر و ناچیز بود. با کمال خونسردی به خوردن ناشتایی خود اشتغال داشت و به انتظار پاسخ من حرفی نمی زد. وقتی سکوت من ادامه یافت، کمی ناراحت شد و با قیافه ی افسردهی گفت: مثل این است که پیشنهاد من مورد موافقت تو واقع نشده. از این جهت متاسفم. من خیال می کردم تو مرا دوست می داری. معلوم می شود در قضاوت خود اشتباه کرده بودم. با عجله گفتم: نه، شما اشتباه نکردید. من شما را دوست می دارم، خیلی زیاد، آنقدر که نمی توانم شدت آن را برای شما تشریح کنم. اما باید بگویم که این عشق به جای سعادت به من بدبختی بخشیده. من تمام شب گذشته را گریه می کردم. به چشمان من نگاه کنید، آیا قرمز و متورم نیستند؟ سر برداشت و با تعجب گفت: چرا اینطور ناراحت بودی؟ گفتم: برای اینکه فکر میکردم دیگر شما را نخواهم دید، برای اینکه دوران این سعادت را پایان یافته میدیدم. وقتی این حرف را زدم خنده یه بلندی کرد، آنقدر که مرا به حیرت و ناراحتی انداخت. اما چون به اخلاقش بیش و کم آشنا شده بودم حرفی نزدم. گفت: اگر روزی به سن 40 سالگی که آرزویت هست می رسیدی، آن وقت من تو را به یاد این لحظه می انداختم. آخر چطور یک دختر جوان و زیبا باید این طور فکر کند؟ از خودم خجالت کشیدم. فهمیدم که من نمی بایستی چون این حرفی را پیش او می زدم. تقصیر من نبود. هنوز بی تجربه و جوان و ساده دل بودم. در حالی که یک بار دیگر به چشمانم نگاه می کرد پرسید: خب، پس موضوع تمام است، این طور نیست؟ از این به بعد به جای آن که مصاحب خانم وان هوپر باشی، همسر من خواهی بود و باید بگویم که وظیفه تو عیناً همانهایی است که قبلا داشتی. من هم عاشق گل و کتاب هستم. دلم می‌خواهد کسی هر روز و هر شب با من حرف بزند و از من پرستاری کند، همه جا به دنبال من باشد و منو مشغول بسازد، گاهی صفحات موسیقی خوب برای من انتخاب کند و احیاناً شریک بازی بریج من شود. تنها تفاوت اصلی من و مادام پوپر این است که او احتیاج به تکسویل دارد و من به جای آن صبحا نمک میوه میخورم. ضمناً باید مواظب باشی که هر وقت خمیر دندان و صابون ریش من تمام شد، فوری آن را برایم تهیه کنی. همانطور ساکت و مردد نشسته بودم و نگاهش میکردم، مثل اینکه هنوز حرفهای او را شوخی میدانستم و نمیتوانستم قبول کنم که او اینطور به آسانی با سرنوشت من و خودش بازی کند. شاید این حالت تردید را در چهره من خواند. گفت: میدانم که تو از اینطور صحبت کردن من خوشت نمیآید. مثل همه دختران دنیا پر از خیال و رویا هستی. دلت میخواست که من این مطلب را به تو در یک شب مهتابی و در زیر سایه درخت نخلی میگفتم. تو لباس حریر سفیدی به تن داشتی و نسیم معطری گیسوان تو را نوازش میداد. من قبلا دست تو را میگرفتم و با هم کمی از دور به صدای موسیقی گوش میدادیم. بعد آهسته آهسته این مطلب را در گوش تو میگفتم و تو هم پس از چند لحظه تفکر خود را با آغوش من میانداختی. اما مسلماً این طرز بیان من تو را آزرده و ناراحت کرده. حالا این طور قیافه افسرده و ناراحت به خود نگیر. برای ماه عسل تو را به ونیز خواهم برد. آنجا به روی آبهای مواج دریا سوار زورق‌های گندوله خواهیم شد. بلافاصله بعد از ماه عسل به انگلستان خواهیم رفت تا آنجا خانه‌ای را که آرزوی دیدنش را می‌کنی از نزدیک به تو نشان بدهم. در یک لحظه برقی از امید و آرزو در تاریکی مجهولات برابرم درخشیدن گرفت. او میخواست مرا به ماندرلی ببرد، به آن سرزمین که هفته ها بود همه ی فکر و حواس مرا به خود مشغول داشته بود. چگونه آرزوهای من یک دفعه صورت حقیقت به خود میگرفت؟ من همسر او میشدم. ما با هم در باغ قدم میزدیم، دست در دست هم در امتداد کرانه دریا راه میرفتیم. زیبایی طبیعت را با هم از نزدیک می دیدیم و پس از فرو نشستن آفتاب بار دیگر به کاخ بر می گشتیم. من هر روز پس از ناشتایی به روی پلکان بنامی استادم و به روی بوستانی که به صورت من لبخند می زد نگاه می کردم. ساعتی بعد در سایه درختان کهن به تماشای گلها می پرداختم و مطابق سلیقه خود دست گلی زیبا می چیدم. نمیدانم چرا یک مرتبه باز به یاد آن کارت پستال زیبایی افتادم که مدتی پیش از مغازه دور افتادهی خریداری کرده بودم. او مرا به سوی ماندرلی می برد. در روح من طوفانی سهمگین به پا خواست. برابر چشمم مثل پرده های متحرک سینما پیاپی مناظر روحنوازی از آن بوستان پر اسرار جلوه‌گر شد. دیگر من در آن جهان نبودم. جسمم آنجا قرار داشت اما روحم در محیط دیگری سیر می کرد. مصاحب من ظاهراً مشغول خوردن نارنگی بود. بعضی مواقع قطعاتی از آن را به من تعارف می‌کرد و من می‌گرفتم، اما این کار اختیاری نبود. در نظرم لحظاتی مجسم بود که مرا به جمعیتی کثیری نشان داده و می‌گفت: با خانم تازه من آشنا شوید. آلی، من مادام دو وینتر می‌شدم. چه نام زیبا و خیال‌انگیزی. امضای من ارزش فراوان می‌یافت، به خصوص بر روی دسته‌های چک. صدای خودم در تلفن به گوشم می رسید که به دیگری می گفتم: چرا یک شنبه آینده رو در ماندرلی نمی گذرانید؟ یقین دارم به شما بد نخواهد گذشت. و می شنیدم که بانوان سرشناس پس از دیدن من به هم می گفتند: واقعا خانم زیباییست، چقدر محبوب و مهربان است. باز هم صحنه مقابلم عوض شد. لحظه ای در نظرم جلوه کرد که من با سبدی پر از میوه برای عیادت پیرزن بیماری رفتم. زن سال خورده با نگاه آمیخته با قدر شناسی و صدای عطوفت باری به من می گفت: بانوی محترم، از شما تشکر می کنم که از دل رنجیده من این طور دلجویی می کنید. شما چقدر خوبید. تبسمی می کردم و جواب می دادم: اگر هر نوع تقاضایی دارید به من بگویید تا با کمال میل برای شما انجام دهم. مادام دو وینتر شهرت و مقام فراوانی در بر دارد و من آن زن با شخصیت و مشهور شدم. آن تالارهای وسیع با آن چلچراغهای عظیم چقدر زیبا و پر ابهت و تپش‌انگیز است. در نظرم آن میز بزرگ مستطیل جلوه‌گر می شود که سطح آن مثل آینه برق می زند و دو شمعدان بزرگ در هر گوشه آن قرار گرفته. ماکسیم در یک انتهای آن نشسته و من در انتهای دیگر. 24 میهمان سرشناس به گرد این میز نشستند. روز خوشرنگی در گوشه موی من خود نمایی می کند و من نظیر ملکه های افسانه‌ای با لبخندی متین به مهمانان خود نگاه می کنم. همه ی آنها جام های مشروب خود را بلند کردند و به طرف من توجه می کنند. یکی از آنها می گوید: به سلامتی عروس. چند دقیقه بعد وقتی از پشت میز غذاخوری برمی خیزیم، ماکسیم نزدیکم شده و می گوید: امشب چقدر زیبا شدی و من چشمم متوجه دسته های گل است که همه جا را پوشانده. جمعیت همه طرف موج می زند و من سرمست خیال به آنها نگاه می کنم. یک مرتبه نمای خوابگاهی مجلل در نظرم نمودار شد. کنار بخاری دیواری نشستم و به صدای ریزش باران خارج گوش می دهم. کسی آهسته به در می کوبد. یک لحظه بعد در پاسخ حرف من که داخل شوید، بانوی جوانی تبسم کنم به سوی من می آید. او خواهر مکسیم است. وقتی پهلویم می نشیند دستم را به نوازش گرفته و می گوید وجود تو چقدر باعث سعادت و مسرت مکسیم شده. همه ی آشنایان و دوستان از تو صحبت می کنند. راستی که این بار مکس در انتخاب تو چه سلیقه عالی و ممتازی به خرج داد. آره، من مادام دو وینتر می شدم. خداوند، از تصور این سعادت به خود لرزیدم. ناگهان صدای مصاحبم بلند شد و به دوران احلام و آرزوهای من خاتمه داد. چطور این نارگی بد طعم را می‌خوری؟ نمی‌فهمی اینقدر ترش است؟ راست می‌گفت. تازه متوجه می‌شدم که آن نارنگی چقدر ترش و بدبوست. هنوز قطعی از آن در دهانم قرار داشت و من از ترشی آن قادر به خوردنش نبودم. اما اندیشه این آرزو به حدی مرا به خود مشغول داشته بود که خیشتن را به یک باره از یاد برده بودم. پس از آنکه پیش خدمت را صدا کرد، رو به من کرده و گفت این موضوع را خودت به مادم وان هوپر صحبت میکنی یا من بگویم؟ به قدری با سهولت حرف میزد مثل اینکه همه چیز تمام شده و موضوع به پایان رسیده. گفتم بهتر از شما بگویید، من تا به خشم و غضب او را ندارم. از جای بلند شد و من هم متعاقب او برخواستم. یک حالت عجیب شتاب زدگی در من وجود داشت. پیشخدمت هنوز در کنار ما ایستاده بود. فکر میکردم حالا مصاحب من ناگهان دستم را خواهد گرفت و خطاب به وی خواهد گفت به ما تبریک بگویید، من و مادموازل به زودی ازدواج خواهیم کرد. طبعا سایر مستخدمین هم این موضوع را خواهند شنید و اطراف ما را خواهند گرفت. اما او حرفی نزد و بدون ادای کلمه‌ای از محوطه رستوران بیرون رفتیم. وقتی از مقابل میز رئیس دفتر عبور می‌کردیم، فکرم ناراحت بود که مبادا مرا صدا بزند و ماجرای خشم و غضب مادام ون هوپر را برایم بگوید. اما متوجه عبور ما نشد. فکر کردم تازه چه اهمیت می داشت. اگر حرفی می زد فوری به او می گفتم آقا دیگر این موضوع برای من حائز اهمیت نیست. مادام ون هوپر می خواهد عصبانی بشود یا نشود. برای من که تا چند روز دیگر به خانم دو وینتر تبدیل خواهم شد و به کاخ ماندلی خواهم رفت اصلا مهم نیست. به جای این که به طرف آسانسور حرکت کند دست من را گرفته و به سوی پلکان کشاند و گفت خیال نمی کنم اونقدر پیر شده باشی که 30-40 پله تو را خسته کند. گفتم ابدا، من مثل مردان جوان نیستم که از چند پله خسته شوم. مگر تو با مرد جوانی هم معاشر بوده ای؟ سکوت کردم و جوابی ندادم. ظاهراً خودش جواب این سوال را می دانست. چند دقیقه بعد در برابر اتاق مادام ون هوپر ایستاده بودیم. لحظه حساس فرا رسیده بود. او می خواست درباره من و سرنوشت آینده من با او صحبت کند. ناگهان روی به من کرده و گفت بهتر است خودم به تنهایی با او صحبت بدارم. فقط یک نکته را به من بگو و اون اینکه آیا دیر بودن یا زود بودن تاریخ عروسی برای تو اهمیت دارد؟ تصور نمی کنم تو اهل تشریفات باشی. بنابراین بهتر است این موضوع به طور خصوصی انجام پذیرد. فقط یک روز بایستی چند دقیقه پشت میزی بیستیم و کار ازدواج را رسما تمام کنیم. بعد سوار اتومبیل بشویم و مستقیم به طرف ونیز حرکت کنیم. بدون اینکه بدانم چه میگویم پرسیدم چطور؟ دلتان نمیخواهد که این تشریفات در کلیسا انجام بگیرد؟ لباس سفید عروسی؟ چطور؟ زنگ کلیسا، آواز جمعی بچه ها، دوستان و آشنایان و منصوبان شما، آیا نمیخواهید که هیچیک از آنها حاضر باشند؟ او گفت ظاهرم فراموش کردی که من قبلا از این تشریفات داشتم و دیگر میل ندارم تکرار شود. حرفی نزدم و برای چند دقیقه سرم را پایین انداختم. وقتی سکوت من کمی طولانی شد پرسید خب بالاخره چه تصمیمی گرفتی؟ حرف بزن. تبسمی اجباری کردم و گفتم چه مانعی دارد؟ هر طور میل شماست همانطور باشد. دستگیری در را فشار داد و در کمی باز شد. صدای مادام ون هوپر به گوشم رسید. این تویی؟ نزدیک است از دستت دیوانه شدم. آخر از صبح تا به حال کجا رفته بودی؟ سر عصبی تلفن کردم و به من گفتن که تو را ندیدم. یک آرزوی ناگهانی مرا در بر گرفت که بلند بخندم و بعد از شوق گریه کنم. در این حالی که از مسرت سر از پای نمی شناختم، دردی نامحسوس در دل خود احساس می کردم. مصاحب من در حالی که داخل می شد متبسمانه گفت: متاسفم از اینکه تمام اینها تقصیر من بوده. و متعاقب آن فریاد تعجب مادام را شنیدم. در بسته شد و من تنها ماندم. به طرف جایگاه خود رفتم و کنار پنجره نشستم. مثل کسی که به مریضخانه‌ای رجوع کرده و در اتاق انتظار نشسته، من هم همینطور بودم. یک نوع هیجان و استرابی مرا در بر گرفته بود. بدون آنکه متوجه حالت و موقعیت خود باشم، انتظار می‌کشیدم که هر لحظه در باز شود و پرستاری با لباس سفید در مقابلم ظاهر گردد و بعد بگوید: خدا را شکر که خطر رفع شد و بیمار شما به راحتی تحت عمل جراحی قرار گرفت. حالا شما می توانید به منزل بروید و استراحت کنید. دیوارهای هتل به قدری ضخیم بود که صدایی از ماورای آنها به گوشم نمی رسید. آرزو داشتم بدانم که او در آن لحظه با مادام ون هوپر چه می گفت و آن زن چه جوابش می داد. دلم می خواست از دهان او می شنیدم که با آن زن می گفت: من عاشق این دختر شدم و فراموش کردن او برای من محال است. این عشق از همان روز اول شروع شد که ما همدیگر را در سالن رستوران دیدیم. در طول این مدت وقتی که شما مریض بودید روزی نمی‌گذشت که ما همدیگر را دیدار نکنیم. و در همین حین مادام ون هوپر به میان حرفش می‌دوید: عجب، موضوع بسیار جالب توجه شده. از حوادثی که هرگز نمی‌توانستم پیش بینی کنم کاملا عاشقانه است. آری، عاشقانه است، چرا نباشد؟ ما همدیگر را دیدیم و دوست داشتیم. مسلماً این ازدواج ناگهانی جز به خاطر عشق نمی‌تواند باشد. در حالی که افق نیلفام مقابل را نگاه می‌کردم، تبسمی بر لب آوردم. آخرالامر پس از سال‌ها انتظار، طبیعت به روی من تبسم کرد و من مردی را که آرزوی داشتن او را می‌کردم یافتم و اکنون به آستانه دنیای جدیدی پای می‌گذارم. مبهوت و ناراحت بودم که چرا تحت چنین شرایط سعادت بخشی احساس درد در وجود خود می کردم. دیگر از این سعادت و مسرت چه چیزی بالاتر و گرامی‌تر در عالم برای من وجود داشت؟ گرچه بایستی به این حقیقت تلخ اعتراف کنم که او هنوز با من سخنی از عشق و دلباختگی به میان نیاورده بود. تنها روزی که او از من و آینده من صحبت داشت همین امروز بود. ولی چه کوتاه و ناگهانی! تمام مدت را به خوردن قهوه و مارمالاد و نارنگی گذرانده بود. فقط با چند جمله به من فهمانده بود که می‌خواهد مرا به همسری خود درآورد. درست شبیه به معامله‌های بازرگانی، مثل تاجری که قصد خرید کالایی را داشته باشد و آنن نظریه خود را در آن زمینه بیان کند. شاید همین او، شخصی که امروز خشک و صریح عقیده خود را با من در میان می‌گذارد، روزی سر و پا شور و هیجان و عشق بود و چه بسا اولین باری که ربکا را دیده بود و به او دل باخته بود، ساعت‌ها از احلام و آرزوهای خود با او سخن به میان آورده بود. از تصور این خیال به خود لرزیدم، ولی من حق نداشتم اصلا این گونه اندیشه‌ها را به مغز خود راه دهم. ربکا از جمله کسانی بود که اجازه نداشتم به حریم خیال او راه پیدا کنم. آنگهی چرا بیهوده خود را به خاطر این گونه اندیشه‌های شیطانی زجر دهم؟ او مرا دوست داشته و به منزله شریک زندگانی خود انتخاب کرده است. حالا چرا من خود را به این گونه تصورات واهی به دامان ناراحتی و اضطراب بکشانم؟ نگاهم بار دیگر به گرد اتاق به گردش در آمد و به روی تخت خواب کتاب اشعاری را که به من هدیه داده بود دیدم. صورت خود را برگرداندم، اما مثل اینکه صدایی پیاپی به من میگفت: آن را بردار و صفحه اول آن را نگاه کن. چهره خود را همچنان به سوی دیگر متوجه ساختم و با روح هوسناک خود به جدال پرداختم. مدتی به مناظر دور دست نگاه کردم و کوشیدم خود را به نوعی سرگرم بسازم، ولی مثل اینکه فایده نداشت. تصویر آن کتاب در زمین نقش بسته بود. دلم میخواست هرچه زودتر برخیزم و آن را بردارم. به خود گفتم: چه اهمیتی دارد؟ لااقل مضامین آن چند دقیقه مرا به خود مشغول خواهد ساخت. برخواستم و آن را برداشتم، اما یک مرتبه از دستم به زمین افتاد. باز هم همان صفحه اول کتاب باز شد و این جمله را بالای عنوان کتاب خواندم: از طرف ربکا به مکس. اوه کسی دیدن این نامو چقدر ناراحت شدم. مثل اینکه شبح وی آنجا برابر من ایستاده بود. اما چه خیال واهی، او دیگر در این جهان وجود نداشت و چه بسا در این موقع در آرامگاه ابدی او جز خاک ناچیزی باقی نمانده بود. با وجود این از دیدن آن چند کلمه احساس خشم کردم. شبیه به این بود که همین دیروز دستی ظریف و زیبا این کلمات را رقم زده بود. در یک لحظه بدون آنکه بدانم چه می‌کنم قیچی را برداشتم و آن قسمت را بریدم. بعد مثل اشخاص جنایتکار که جرمی بخشش ناپذیر مرتکب شده باشند با ترس و وحشت به اطراف نگاه کردم. چند دقیقه حالم غیر عادی بود، اما متدرجاً به خود آمدم. دیدم که صفحه کتاب صورت نامطبوعی به خود گرفته. تمام صفحه را به یک بار کندم و به دور انداختم. وقتی کارم تمام شد مجدداً به کنار پنجره رفتم و خود را به تماشای مناظر خارج مشغول ساختم. معهازا همانطور فکرم متوجه خورده های کاغذی بود که به داخل سبد کاغذ پاره ریخته بودم. مثل اینکه تا آن ذرات کوچک را از میان نمی بردم راحت نمی شدم. هیچ وقت تا آن روز به این اندازه دچار طوفان های روحی نشده بودم. دوباره بلند شدم و به طرف آنها رفتم. این بار کبریت را روشن کردم و آنها را آتش زدم. با شعله دلپذیری سوختند و خاکستر شدند. به نظرم آمد که هر فره آخر از همه و با شعله سرکشی به خاموشی گروید. دستم را در دستشویی شستم و به جای اولیه خود بازگشتم. مثل اینکه همه ی آثار جرم و جنایت را از میان برده بودم. دیگر رنج و اندوهی برای من وجود نداشت. صفحه تازه‌ای در کتاب من گشوده شده بود. در ناگهان باز شد و مکس شتابان داخل گشت. همه چیز تمام شد. اگر بدانی این زن چه حالت ناراحتی پیدا کرد. از شنیدن این خبر زبانش بند آمد. ولی بعد حالش کم کم طبیعی شد. فعلا من میرم پایین تا بلیط حرکت تو را باطل کنم و زمنان ترتیب بدهم که او با اولین قطار حرکت کند. میگفت که من میمانم تا در مراسم عروسی شما حاضر باشم. اما من او را از این عقیده منصرف کردم. حالا تو برو با چند کلمه با او حرف بزن. و متعاقب آن دستش را تکان داد و بیرون رفت. یک دقیقه ناراحت به جای خود ماندم. اوقاتم تلخ شد که چرا او خوشحالی نمی کرد. هیچ حرفی که در من لذت و مسرتی ایجاد کند نگفت. حتی اشاره نکرد که از این موفقیت راضی و خوشحال است. خواهی نخواهی سرم را پایین انداختم و به طرف اتاق مادم وان هوپر رفتم. او آنجا پهلوی پنجره ایستاده بود و بیرون را تماشا می کرد. مثل کلفتی که بخواهد خانه ای را ترک کند و برای آخرین خداحافظی پیش بالوی منزل برود، من هم ساکت و غم‌زده گوشه ای ایستادم. به فراست فهمید که من هستم. بدون اینکه روی خود را برگرداند گفت: تو را به این زرنگی تصور نمی کردم. گاهی انسان در باره شناختن اشخاص چه اشتباهات بزرگی مرتکب می شود. واقعا عالی از عهده این مأموریت برآمدی. فقط جریان این کار را برای من مفصلا تعریف کن. نمی دانستم چه جوابی بدهم. از حرفهای تن آمیز او بدم می آمد. به سخن خود ادامه داد: معلوم می شود که گریپ ناگهانی من به نفع تو تمام شده. حالا می فهمم که اون روزها را چطور به سر می بردی و چرا اینطور حواس پس و مخشوش بودی. من ساده دل رو ببین که خیال می کردم مشغول یاد گرفتن تنیس هستی. فقط تأسف و تعجب من از این است که چرا از این ماجرا یک کلمه به من حرفی نزدی. با صدایی گرفته گفتم: خیلی متاسفم. برگشت و نگاهی آمیخته با حیرت به من انداخت. بعد سراپای من رو برانداز کرد و گفت: نمیدونم چی به سر این مرد آورده که اینطور دیوانت شده و حتی فرصت تعمق و تفکر رو از دست داده. مردی با این سن و فکر حاضر نیست حتی یک روز عروسی خود را به تأخیر بیاندازد. این هم از شانس توست که کسی را در این عالم نداری و وگرنه این کار با این شتاب انجام نمیگرفت. در این حال معلوم می شود که هیچ کدام از شما دیگر با من کاری ندارید و فعلا آدم غریبه در این میان منم. یک لحظه مکس کرد و مجدداً به سخن در اومد. من مکس دو وینتر را آدم معقول و متفکر می دانستم. چطور حساب نکرده که شما دو نفر با هم هیچ گونه تناسبی ندارید؟ مردم درباره این ازدواج چه خواهم گفت؟ اما به من چه مربوط است؟ او که بچه نیست. ظاهراً با تو هم خیلی اختلاف سن دارد، این طور نیست؟ آب دهان خود را فرو داده گفتم: 42 سالش است. البته من هم نابالغ نیستم. بنابراین هر دو به خوبی می توانیم برای سرنوشت خود تصمیم بگیریم. خنده غضب‌آلودی کرد بعد سیگارش را در گوشه پنجره به هم فشرد و نگاه دیگری به من انداخت.
البته که شما نابالغ نیستید و مقام شما موافق آن است که من حرفی بزنم.
سپس زیر چشمی نگاه غضب‌آلودی کرده پرسید، ممکن است دوستانه به من بگویی با چه حیله‌ای توانستی این مرد را بفریبی؟ آیا در این اواخر کاری کردی که نبایستی بکنی؟ قیافه خود را در هم فرو بردم و گفتم، هیچ مقصودتان را نمی فهمم. خنده دیگری کرده بگو،
البته که مقصودم را نمی فهمی. قصدم این بود که،
نه این موضوع را فراموش کن. ظاهراً بایستی که من تنها به پاریس بروم و به طوری که استنباط میکنم شوهر آینده تو حتی مایل نیست که در مراسم این عروسی من حاضر باشم. گفتم، او تصمیم گرفته که این کار را خصوصی و بدون تشریفات انجام بدهد. به این جهت نه تنها از شما دعوت نکرده بلکه هیچ یک از آشنایان و دوستان خود را نمیخواهد که در این محفل خصوصی شرکت دهد.
گفت، البته صحیح است. این هم بسته به تصمیم خود شماست. زندگی آینده تو به من مربوط نیست.
اما بهتر است بگویم که برای تو خیلی مشکل است به این سرعت خود را با اخلاق مردی مثل او آشنا کنی. زندگانی تو تا امروز خیلی ساده و بی اهمیت بود، ولی از این به بعد تو باید نقش زنی را بازی کنی که روزی یکی از زنان مشهور انگلیس بوده. تو باید بانوی ماندرلی بشوی، میفهمی؟ البته این کار آسانی نیست و اگر حقیقتش را بخواهی بایستی بگویم که از عهده این کار بر نخواهی آمد. در دل انصاف میدادم که او حقیقت را میگفت. در خودم این شخصیت و لیاقت را نمیدیدم که چنین مقامی را داشته باشم. بدون توجه به من به گفتار خود ادامه داد، تو یک دختر خام و بی تجربه هستی، حرف زدن را بلد نیستی، آن وقت چطور میخواهی مردی مثل او را سعادتمند کنی؟ تو در میهمانی های کوچک من، حتی در بازی های بریج ما نمیتوانستی از خود شخصیتی نشان بدهی، آن وقت چطور میتوانی ضیافت ها و شب نشینی های ماندرلی را اداره کنی؟ وظیفه تو خیلی سنگین است و من برای آینده تو بیمناکم. ساکت و متحیر ایستاده بودم و نمیدانستم چه جوابی بدهم. او خوشبختانه بدون آنکه منتظر جواب من باشد به گفتار خود ادامه میداد. راست است که او آدم خوبی است و من از این حس هیچ نگرانی ندارم، اما همه ی ناراحتی های من برای توست. تو یک چنین زنی نیستی که بتوانی جای همسر قبلی او را اشغال کنی. چون خواستار سعادت تو هستم میخواهم به تو بگویم که این کار به صلاح تو نیست و روزی به شدت پشیمان خواهی شد. حالا تو خودت میدانی. در حالی که قوطی پودر خود را باز میکرد و به آرایش صورت خود میپرداخت نگاه دیگری به من کرد. افکار عجیبی در من پدید آمده بود. گاهی فکر میکردم که او سعادت مرا در نظر دارد و آنچه بر زبان میآورد برای خیر و آسایش من است. گاهی هم بر میآشفتم و به خود میگفتم، به او چه مربوط است که در زندگی سرنوشت من دخالت کند؟ مگر او همان زنی نبود که روزها و هفته ها مرا با سخنان تحقیرآمیز خود میآزرد؟ او همان ارباب بیرحمی نبود که کمترین اهمیتی به شخصیت و مناعت من نمیداد؟ از این فرصت بهتر چه بود که از جفاکاری های او آسوده شدم؟ ماهای متوالی مثل بنده ناتوانی که نابینا و کر باشد شبیه به سایه‌ای همه جا به دنبال او می‌رفتم. با آنچه میگفت میکردم. در مقابل آن مختصر حقوقی که به من میداد چه رنج ها و ناراحتی ها که بر سر من نمی آورد. حال خوشحال بودم که از این دام رهایی ناپذیر میگریختم. راست است که بی تجربه و بی زبان و خجول بودم، ولی شکی نبود که قسمت اعظم این خجلت و بی زبانی من مدیون رفتار تلخ و تحقیرآمیز او به من بود. اگر در من مختصر شهامت و شخصیتی هم وجود داشت، او آن را کشته بود و از میان برده بود. آینده ناپیداست، چه کسی می داند؟ شاید به زودی بانوی سرشناسی می شدم و در محافل اعیان و اشراف راه پیدا می کردم. چه بسا که من پس از مدت کوتاهی در شمار زنان برجسته در می آمدم و خجلت و بی دست و پایی را از خود دور می ساختم. دیگر زنی مثل مادام ون هوپر وجود نداشت که هر دقیقه و هر ساعت مناعت و عزت نفس مرا لگدمال کند. در این صورت تردیدی نبود که کوته زمانی بعد بانوی لایق و کاردانی از آب در می آمدم و اطرافیان خود را به زیر سلطه خیش می گرفتم. زیر چشمی هنوز به من نگاه می کرد و لبخندی استهزاءآمیز بر لب داشت. منتظر بودم که پس از این مدت‌های دراز خدمتگزاری و صمیمیت لااقل دست مرا بفشارد و برای آینده من دعای خیر بکند. اما او همانطور سرد و خشک و بی‌اعتنا با نگاه‌های پر از سرزنش و شماتت به من می‌نگریست. وقتی سکوت ممتد مرا دید گفت: هیچ فکر کرده ای که چرا این مرد تو را به زنی خود انتخاب کرده و چرا اینطور ناگهانی به فکر ازدواج با تو افتاده؟ یقین دارم که تو خودت را فریب ندادی که او واقعا عاشق تو شده. حقیقت مطلب این است که ماکس دوینتر به قدری از تنهایی و بی کسی خود به تنگ آمده که نزدیک است دیوانه بشود. او دیگر نمیتواند تنها به خانه خود برگردد. تو را انتخاب کرده تا خدمت کار او باشی و در این حال از وحشت تنهایی او بکاهی. فقط همین. میفهمی؟